بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
خب در فرمایشات در توضیح و در ساعت توضیح و نقد فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی بودیم. فرمایشات ایشون رو دیروز خدمتتون عرض کردیم. اون یه دو خط آخرشو من دوباره اینجا میخونم که تو ذهنتون باشه، چون اصل مطلبی هم که میخواییم اشکالی بهشون وارد کنیم اونجاست، بعد مطالبی که داریم خدمتتون عرض میکنم. ایشون اینطور فرمود در نهایت کلام: فالذی یمکن ان یقال ان الانشاء المذکور لیس لبیان الملاک والمقتضی لیکون ارشادن بل لبیان البعث ثابت به ثبوت المقتضی. نمیخواد این انشاء بگه که اینجا مقتضی داریم، چون اگه بگه مقتضی داریم قبلا فرمود این میشه چی؟ میشه ارشادی دیگه، مولوی نیست. چون وقتی میشه مولوی که انشاء موجب بعث بشود، اگه موجب بعث نشه خودش بگه مقتضی اونجا هست، این ارشادی، این مولوی نخواهد بود، ارشادی است. پس برای این که ارشادی بودن رو حل بکنیم مشکلشو چی میگیم؟ میگیم این انشاء داره بیان میکند بعثی را که ناشی از مقتضی است، بیانگر اظهار کننده بعث ناشی از مقتضی است. و به عبارت اخرى الانشاء المذکور اظهار للمقتضا الثابت به ثبوت مقتضی علی الاطلاق. مقتضا چیه؟ همان بعث است. مقتضا بعث است. اون بعث بر چی مترتب شده؟ بر وجود مقتضی. فهو بعث اقتضایی حتی فی صورت وجود المانع و ما عدمهی یکون فعلیا. به این ما میگیم بعث اقتضایی. حتی اگر مانع هم باشد این بعث اقتضایی هست، اما اگر مانع برطرف شد تبدیل می شود به بعث فعلی. فهو حکم مولوی اقتضایی فی حد ذاته و یصحح الفعلیت البعثیه عند عدم المانع. بنابراین اقتضایی بودن حکم طبق معنایی که مرحوم محقق اصفهانی ارائه کرد معناش این است که انشاء صورت بگیرد به داعی بیان مقتضا. مقتضا یعنی همون بعثه، بعث رو بیان کنه. اما مقتضایی که به تبع وجود مقتضی است، مقتضی یعنی چی؟ یعنی همون مصلحت و مفسده. اون وقت این سبب بعث اقتضایی می شود، حتی اگر مانع هم در خارج باشه این بعث اقتضایی هست. هر وقت مانع برطرف شد این بعث می شود بعث فعلی. خب پس این که حکم بخواد دلالت بکند بر حکم فعلی، بر فعلیت حکم، چون مرحوم آخون گفت بعض حکم یا حکم فعلی است یا حکم انشائی است. حکم فعلی چی میشه؟ میگیم حکم فعلی آن حکمی است که نه به بیان، نه به داعی اظهار مقتضی یا اظهار مقتضاب که مترتب بر مقتضی است، بلکه به داعی حس و بعث فعلی صورت میگیرد. علی‌القاعده حکم فعلی هم باید این باشه. اما نقدی که به کلمات ایشون وارد این است که اگر مراد از حکم اقتضایی اینه، به ظاهر حرفشون اینه که به جهت وجود مانع خارجی به مرحله فعلیت و تنجز نرسیده، در مرحله اقتضاء و شأنیت باقی مانده. اگر اینه، خب اون وقت یه اشکالی که بهش مطرحه این میشه که وجود و عدم موانع خارجیه نمیتواند مؤثر واقع شود در تعارض بین ادله در مقام جل، در حالی که آخوند فرمود اگر در حکم اقتضایی، گفتینو گفت اگر حکم هر دو دلیل دلالت بر حکم اقتضایی کنند و ما اجتماعی شویم، اون وقت تعارضی بین ادله نخواهد بود، اما اگر امتناعی شویم اون وقت بینشون تعارض خواهد بود. بعد فرمودند اما اگر دلالت بکند بر حکم فعلی مطلقا بینشون تعارض خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی این که در خارج چه شرایطی داریم تأثیر میذاره در این که اینجا تعارض باشد بنابر قول به اجتماع یا نباشد. معنای حرف آخون طبق این توجیه اینه، اگر اجتماعی شدیم، حالا امتناعی رو بذاریم کنار، اگر اجتماعی شدیم، اگر دو دلیل دلالت بکنند بر حکم عرض شود اقتضایی، تعارض بینشون نیست. اگر دلالت کنند بر حکم فعلی، تعارض بینشون هست. این میشه حرف آخون دیگه. حکم فعلی هم چجوری شما معنا کردید؟ چی درش مدخلیت پیدا کرد؟ شرایط خارجیه. پس شرایط خارجیه تأثیرگذار است در این که بین دو دلیل تعارض باشد یا نباشد. شرایط خارجیه دخیل در ملاک نیست، دخیل در مقام جل نیست. نمیتونیم بگیم ما الان در مقام جل فعلا نمیتونیم تعارضی هست یا نه، صبر کنیم ببینیم بعدا چه اتفاقی میفته، حالا در مقام امتثال چه رخ میده. اگه اینجوری شد اون وقت معلوم میشه اینجا تعارض. شرایط مقام امتثال که دخیل در تعارض یا عدم تعارض در مقام جل نیست. علاوه بر این که ایشون فرمود که انشاء رو در حکم اقتضایی ما میگیم بدائی چی انجام میشه؟ بدائی اظهار یک چیزی که وجود دارد، یعنی بعث میگه هستا، بعث مترتب بر این مقتضی هست، من فقط دارم اینو چیکار میکنم؟ به تو نشونش میدم. چون بعث گفت ناشی از چیه؟ مقتضا ناشی از چیست؟ ناشی از وجود مقتضی، نه ناشی از این انشاء. انشاء بعث نمیکنه، مقتضی داره بعث میکنه. پس انشاء، پس بعث مترتب بر وجود مقتضی است که ربطی هم به انشاء نداره، مستقل از انشاء مقتضی سر جاش هست. این انشاء فقط داره اظهار میکنه اون بعثی رو که قبل از انشاء هم موجوده. اولا ما سابقا در بحث معنای انشاء و اخبار گفتیم که انشاء چنین معنایی نمیتواند داشته باشد. این در واقع معنای انشائی نیست، معنای اخباریه. اولا. ثانیا اصلا فرض کنیم که این حرف درست، انشاء چنین معنایی دارد، خب بازم که این میشه ارشادی، این مولوی نیست که. چرا؟ چون انشائی و حکمی مولوی است که بس مترتب بر خود اون بشه، نه اینکه بس مترتب بر چیز دیگری است، این داره اونو بهت نشون میده. این اگه باشه خب داره ارشاد میکنه. شما میگی بس مترتب بر وجود مقتضی است، نه مترتب بر این انشا. انشا فقط داره اظهار میکند بسی را که مترتب بر وجود مقتضی است. پس میشه ارشادی. این مولوی نیست که. ایشون به دنبال این بود با این بیان از اشکالی که بر ارشادیت وجود داره فرار کنه، چون خودش هم قبول داره بحث اجتماع امر و نهی ماره اوامر و نواهی مولوی است نه ارشادی. دنبال این بود که با یه بیانی و یه توجیهی حکم اقتضایی رو جوری بیان کنه، حکم امر اقتضایی و نهی اقتضایی جوری بیان کنه که ارشادی نشه، بشه مولوی. در حالی که این بیان ایشون همان بیان ارشادیت این مولویت درست نمی کنه، چون بس مترتب بر انشا نیست، بس مترتب بر وجود مقتضی است. انشا نباشه هم اون بحث هست، چون مقتضی که موقوف بر انشا نیست که، مقتضی هست، مقتضی بود بس هم هست. حد اکثر اینه، من نمیدانم، جاهلم به اینکه اینجا یه مقتضی هست که بران بس مترتب است. انشا میاد منو راهنمایی میکنه، میگه حواست باشه ها، اینجا یه مقتضی داریم که بس داره.
میشه ارشاد؟ نه، عوار ارشادی نیست.
مقتضی سبب ملاک برای انشاء، انشاء سبب بعثه، انشاء سبب بعثه، فلذا ما یه بعث تکوینی داریم یه بعث اعتباری داریم. انشاء سبب بعث می شود، نه اینکه خود مقتضی سبب بعث می شود. مقتضی سبب می شود شارع امر کنه، امر شارع موجب بعث می شود. اما ایشون می فرماید خود مقتضی موجب بعث می شود. اگه خود مقتضی موجب بعث بشود، پس این انشاء اینجا در واقع داره ارشاد می کنه، مولویتی درش نیست. همینطور یه فرضی هم ایشون در نظر گرفت در ضمن کلماتشون، اینطور بود: الانشاء بداء البعث الحقیقی بالاضافه الى ذات الموضوع مهملا بالنسبه الى العوارض و ان كان من البعث المولوی الفعلی ما لم يعرض عارض و ربما يعبر عن بالحكم الطبيعي الذاتي لكنه ليس من الحكم الاقتضائي المفيد هنا حيث انه لما كان مهملا من حيث العوارض فلا دلاله له على ثبوت الملاك في جميع افراد الموضوع. ایشون فرض کرد می شود انشاء کرد بدائی بعث حقیقی، اما به نسبت به ذات موضوع، در حالی که به نسبت به عوارضی که میتونن دخیل در ملاک باشند این انشاء مهمله. یعنی مولا میتواند بیاد بگه من از این جهت اینو در نظر میگیرم، این موضوع رو بس میکنم، بعد به مولا میگیم یعنی چیز دیگری در ملاک دخیل نیست؟ میگه شاید هم باشه، شاید در ملاک دخیل باشه، اون مد نظر من نیست، من از این جهت دارم بس میکنم. این اصلا معنی نداره. انشاء بدائی بعث منوط بر چیست؟ منوط بر تمامیت مقتضی است. باید مقتضی تمام شود تا شارع بدائی بعث انشاء کند. اگر اموری داخل می توانند دخالت پیدا کنند در مقتضی و در ملاک، نمیتونه شارع اونا رو مد نظر قرار نده، با این وجود به دائی بس انشاء کن. یعنی بگه من دارم انشاء به دائی بس میکنم با اینکه هنوز مقتضی تمام نیست. چیزی که دخیل در مقتضی است یعنی چی؟ یعنی وجود و عدم آن ممکن است مقتضی را کامل کند یا ناقص کند. اون وقت شما میگی مولا داره بدائی بس انشاء میکند، در حالی که این چیزی رو که دخیل در مقتضی است و تمامیت مقتضی منوط بر اونه اونو مد نظر قرار نمیده. مگه میشه؟ تا وقتی اینو در مد نظر قرار نداده و احراز نکرده که مقتضی تمام است، اصلا بدائی بس نمیتونه امر کنه. پس این فرضی هم که ایشون کرد فرض قابل قبولی نیست. این اشکالاتی که به فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی به ذهن میرسه. اما مرحوم آیت الله خویی هم اشکالی گرفته به مدعای آخوند و میگه اصلا این چیزی که شما میگید به عنوان حکم فعلی ما نمیفهمیم. این حکم فعل دلالت کند بر فعلیت یعنی چی؟ میفرماید ان اراد من الحکم الفعلی الحکم الذی بلغ الی مرتبه البعث و زجر، یعنی در مقام امتثال. اگه منظورتون از حکم فعلی یعنی اون حکمی که در مقام امتثال همه شرایط برای بعث و زجر فعلی براش مهیاست، موانع هم مفقوده. اگر اینطوره فلا معنا لما افاده من ان اطلاق کل من الدلیلین قد یکون لبیان الحکم الفعلی، معنی نداره اصلا دلیل دلالت بر حکم فعلی به این معنا کنه. و ذالک لما عرفت من ان فعلیت الحکم تابعت لفعلیت موضوعه فی الخارج و اجنبیت عن مفاد الدلیل بالکلیه فلا یکون الدلیل متکفلا لفعلیته ابدا. اصلا دلیل نمیتواند دلالت بر فعلیت خودش بکنه. حرفشون درسته. چرا؟ برای اینکه مقام فعلیت متأخر از مقام جعل. در مقام جعل اون چیزی که مد نظر قرار میگیره ملاکه. اگر مقام فعلیت را، فعلیت حکم را شما بیای اخذ بکنی در ملاکات حکم، معنیش چیه؟ اخذ ما هو المتأخر فی ما هو المتقدم. اول حکم باید تمام بشه، مقتضی براش وجود داشته باشه، جعل بشه، بعد به مقام فعلیت برسه. شما داری اون چیزی را که مربوط است به رتبه بعد از تمامیت حکم دخیل میکنی در ملاک حکم که قبل از تمامیت حکمه. اصلا بی‌معناست. مثل این که بگیم، همون که میگن مثلا علم به خود حکم در موضوع حکم نمیتونه اخذ بشه. چرا؟ علم به خود حکم نه موضوع. بگیم اگر دانستی که خمر بر تو حرام است، خمر بر تو حرام است، این معنا نداره، محاله. یعنی خود دلیل حرمت خمر اینو بگه ها، نه دلیل، نه اول حرمت خمر بیاد ثابت بشه بعد دلیل دیگری بخواد این کارو انجام بده. نه، خود دلیل حرمت خمر، همون اول که شارع خواست حرمت خمر را بیان کنه، هنوز هیچ حکمی نیامده در مورد خمر، تازه شارع میخواد حرمت خمر رو بیان کنه، بفرماید اگر دانستی حرمت خمر اگر دانستی شرب خمر حرام است، آن وقت شرب خمر حرام است. میگم بی‌معناست. درستم است، اصلا امکان نداره، محاله. چرا؟ برای اینکه اول شارع باید جعل کند حرمت شرب خمر را، بعد من بدانم. قبل از اینکه شارع جعل بکنه من چگونه میدانم؟ این متوقف بر جعله. اون وقت جعل شارع متوقف شده بر علم من، علم من متوقف بر جعل، جعل شارع متوقف بر علم من. خب این دوره دیگه. اینجا هم همینطوره. فعلیت یافتن حکم متوقف بر چیست؟ متوقف بر جعل آن است، بر تمامیت مقتضی و جعل، و بعد بیاد فعلیت بده کنه. حالا جعلش را متوقف بر چی داری میکنی؟ متوقف بر فعلیتش. این حرف بی معناست، این معنا نداره است. و ان اراد منه الحکم الانشائی و هو الحکم المبرز فی الخارج به مبرز ما به ان یکون اطلاق کل من الدلیلین فی مقام بیان ابراز معتبره المولا غایت الامر دلیل النهیه فی مقام بیان اعتبار الشارع محرومیت المکلف عن الفعل
و دلیل الامر فی مقام بیان اعتباره الفعل علی ذمته و قد یطلق علیه الحکم الفعلی به اعتبار انه فعلی من قبل الشارع و تامون. اگه منظور شما از حکم فعلی یعنی همون حکم انشائی، چون عرض کردیم همون احتمالی که اول مرحوم محقق اصفهانی هم در کلماتش بود که حکم اقتضایی و حکم فعلی یکی از موارد استعمالش این است. وقتی میگن حکم اقتضایی یعنی مقتضی برای جعل حکم هست، اما جعل مانع دارد. مثل اینکه حالا در موالی عرفیه کسی آمده جلو دهن مولا رو گرفته نمیذاره بگه، میخواد بگه، مقتضی هم داره، یه مانع این گذاشت جلو دهنشو گرفته نمیتونه بگه. یا یه کسی داره تهدیدش میکنه که اگه بگی میکشمت، مانع خارجی مانع چی شده؟ جعل شده. به این میگیم حکم اقتضایی. حکم فعلی یعنی چی؟ یعنی این که جعل مقتضی دارد، مانعی هم براش نیست، انشا شد. حالا که انشا شد به این میگیم فعلیت پیدا کرد. فعلیت پیدا کرد یعنی چی؟ یعنی از حیث جعل فعلیت پیدا کرد. یکی از مواردی که اقتضایی و فعلی در موردش استعمال میشه اینجاست. یکی از موارد اصطلاحی استعمال حکم اقتضایی و حکم فعلیه. ایشون میگه اگه منظور ایشون از حکم فعلی یعنی همان حکمی که انشا شده، یعنی موانع در مرتبه در زمان جعل مرتفع شده، به مرحله انشا رسیده، فیرد علیه ان اجتماع الحکمین کذالک فی شیء واحد محال سواء فیه القول بالجواز والقول بالامتناع ضرورت انه لا يمكن الجمع بین اعتبار ثبوت فعل على ذمه المكلف مکلف و اعتبار محرومیته ان. میگه اشکالش اینه در این صورت حکم فعلی که شما میگید متعلق واحد رو همه قبول دارن، این اصلا محل خلاف نیست. متعلق واحد نمیتواند هم محبوبیت داشته باشه در این حال مبغوضیت. بگیم انشاء شده است، حکم به مرحله انشاء رسیده در مورد متعلق واحد، چون منظور همین فعل واحد خارجیه که از مکلف میخواد سر بزنه. در مورد این به مرحله انشاء رسیده، چه چیزی؟ هم امر هم نهی. در متعلق واحد کسی اصلا بحث نداره. بحث در کجاست؟ بحث اجتماع امر و نهی در جایی که بحث در این است که آیا متعلق یکی هست یا دوتا. اگه همه قبول کردن که متعلق یکی است، اون وقت دیگه کسی در امتناع شک پیدا نمی‌کنه، همه قبول دارن که ممتنع. و علل جمله فالمجمع اذا کان واحدا یستحیل جعل الوجوب والحرمه له معا سواء فيه القول بالجواز والقول بالامتناع و ان کان متعددا فلا مانع من جعلهما معا لفرض ان الوجوب مجعول لشيء والحرمه مجعوله لشيء اخر ولا مانع من ذلك ابدا بلا فرق بین القول بالامتناع و القول بالجواز فالعبرت انما هی به وحدت المجمع و تعدده لا به کون دلیلین متکفلین للحکم الفعلی او الاقتضائی کما هو واضح. میگه کل بحثی که ما در اینجا داریم در این خصوصه، آیا متعلق دو حکم تحریمی و ایجابی در اون مصداقی که مصداق واحده هر دو متعلقه، متعلق این دو حکم یکیست یا دوتاست؟ ملاک مسئله ما اینه، اگر یکی باشد همه قبول دارند که اجتماع محال، اگه دوتا باشد همه قبول دارن که اجتماع ممکنه. پس دعوا سر اینه متعلق یکیست یا دوتا. این که شما گفتید اگر حکم فعلی باشد عرض شود که حتما بینشون تعارضه، اصلا بحثی نداریم، ربطی نداره به این که فعلی باشد یا اقتضایی باشد. اگه منظورات از حکم فعلی حکم انشائیه، بله معلومه در جایی اگه حکم دو تا حکم انشائی داشته باشیم متعلق واحد داشته باشد حتما امکان ندارد جمع بین امر و نهی، اما اگر متعلقشون دو تا باشد حتما امکان دارد اجتماع و اشکالی ندارد. پس ملاک مسئله ما اینه که آیا متعلق امر و نهی واحد است یا متعدد. اصلا کاری نداریم به این که این دوتا دلیل دارن حکم فعلی بیان میکنن یا حکم اقتضایی بیان میکنن، اصلا دخیل در مسئله ما نیست. باید بریم سراغ اصل اون نکتهی که مسئله دار مدار اونه، ببینیم آیا متعلق ها یکیست یا دوتا. این اشکال مرحوم آقای خوییست، اما خب این اشکالم وارد نیست. اولا گفتیم که می شود حرف آخوند رو طوری توجیه کرد که این اشکالی که ایشون گرفتن در خصوص حکم فعلی بهش وارد نشه، اگرچه خلاف ظاهر اصطلاح است. قبول کردیم ما هم که اون توجیهی که ما کردیم خلاف ظاهر اصطلاحه، اما شما امرتون مردد بین این که بگید آخوند یه حرفی زده واضح البطلان یا این که یه حرفی زده خلاف اصطلاح. خب دومی رو بگید بهتره، بعید از آخوند یه حرفی بزنه واضح البطلان باشه. بگیم یه حرفی زده خلاف اصطلاح، منظورش اینه، همان مطلبی که سابقا ما مفصل در ضمن یکی دو جلسه خدمتتون عرض کردیم که حکم فعلی یعنی چی. علاوه بر این که این مطلبی که ایشون فرمود که کل مسئله ما دائر مدار این است که آیا متعلق این دوتا حکم متعلق واحد دارند یا دوتا متعلق دارند، این نقطه اشکال مسئله است که باید بریم سراغش حل کنیم. این درسته، بحثی سر این نیست. حرف آخوند یه چیز دیگه است، میگه آقا شما اول باید مسئلت موضوع پیدا بکنه، بگی الان من یه مسئله پیدا کردم، بعد که مسئله پیدا شد بگی خیلی خوب حل این متوقف بر حل این اشکاله. تا وقتی که شما اصلا مسئله ای نداری، مسئلت موضوع پیدا نکرده، معنا نداره بگی که من میخوام اینو حل کنم. چیو میخوای حل کنی؟ مسئله ای نداری که حل کنی. شرطی که آخوند گذاشته که باید مقتضی وجود داشته باشد برای هر دو حکم در محل اجتماع، این شرط، شرط چیه؟ شرط وجود مسئله است، شرط تحقق مسئله است. میگه اگر این طور شد اون وقت برای شما مسئله ایجاد میشود. حالا که ایجاد شد بیایید بریم حلش کنیم. حلش منوط بر چیست؟ منوط بر این که بتونیم توضیح بدیم آیا متعلق اینها واحده یا متعدد. این که حل مسئله دائر مدار این امر است یه چیزه، این که وجود مسئله، این که اصلا چه این مسئلهی به وجود بیاد موضوع پیدا بکنه، دائر مدار این است که هر دو حکم در محل اجتماع مقتضی داشته باشد، این یه حرف دیگه است. آخوند الان در مورد ملاک حل مسئله صحبت نمی کنه، داره در مورد ملاک وجود مسئله صحبت می کنه، در چه صورتی این مسئله اصلا موضوعیت پیدا می کنه. حرفش هم درسته، باید اینو بررسی کنیم. چرا؟ برای اینکه اگر بررسی نکنیم توی فقه، تو خیلی از مسائل خلط میکنیم، نمیفهمیم آیا این مسئله از مسائلی است که نتیجه بحث اجتماع امر و نهی در آن مدخلیت دارد یا از اون مسائل نیست. برای اینکه تعیین بکنیم در فقه، مشکل برامون پیش نیاد. ببینید ما تو مسئله اجتماع امر و نهی بالاخره به این نتیجه خواهیم رسید دیگه انشالله، یا اجتماعی میشیم یا امتناعی، هر کدام از اینا هم یه آثاری داره. حالا اینو میخواییم بیاییم چیکار کنیم بعد؟ اینو که نمیخواییم بذاریم تو تاخچه، میخواییم برش داریم بیاریم توی فقه ازش استفاده کنیم، ببینیم در فقه چه نتایجی به ما میدهد. باید مورد استفادهش رو بدونی یا نه؟ مثل هر قاعده دیگر اصولی، شما استصحاب یاد میگیری بعد میخوای توی فقه جاری کنی، باید تو یاد بگیری استصحاب در چه مواردی میتواند جاری بشود یا نباید یاد بگیری. باید بدانی چه مواردی مورد استصحابه، چه مواردی مورد براءته، چه مواردی مورد اشتغال و یا احتیاط. اینا رو باید بدونی تا بتونی از هر کدام از این قواعد در فقه سر جای خود درست استفاده کنی، قاطی نکنی. حالا شما اینجا داری در مورد مسئله اجتماع امر و نهی صحبت میکنی، اینو حل کردی به این نتیجه هم رسیدی، حالا میخوای بیاریش تو فقه، باید بدانی در فقه جای این کجاست یا نباید بدانی، در چه مواردی در فقه شما باید این مسئله رو نتیجهشو بیای مدخلیت قرار بدی و دخیل میشود و نتیجه میده، اونو باید بدونی دیگه. آخون داره واسه اون ملاک میده، میگه برای اینکه در مسئله وقتی باش برخورد میکنی متوجه بشی که آیا اینجا از مسائلی است که نتیجه مسئله اجتماع امر و نهی درش مدخلیت دارد یا از جمله اون مسائل نیست، ربطی به مسئله اجتماع امر و نهی ندارد. من برای اون دارم به تو ملاک میدم. ملاکش چیه؟ این که باید احراز کنی هر دو دلیل وجوب و تحریم در محل اجتماع چی دارن؟ دارای ملاک. اگه اینو احراز نکردی دیگه از مسائل اجتماع امر و نهی نخواهد بود. حرفشم با همان توضیحاتی که سابقا به تفصیل از ما گذشت درسته، حرف ایشون تمام. اگر این طور نباشد اصلا مسئله اجتماع امر و نهی موضوع پیدا نخواهد کرد. یه اشکالی هم مرحوم آقای صد گرفته به فرمایش آخوند که حالا انشاءالله جلسه بعد بهش بپردازیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.